بسم الله الرحمن الرحیم. مرحله دوم از تربیت فرزند رو بخوایم با هم بررسی کنیم، جا داره یک نکات کوتاهی از مرحله اول رو مرور کنیم و اون همین که مرحله اول به طور خاص در انتخاب‌ها و تصمیم‌های ما توی زندگی خلاصه میشه و البته در جبران اون تصمیم‌های غلط از راه توبه و صد البته میبایست با خودسازی اون رو کامل کرد، چرا که مهمترین بخش تربیت فرزند شاید همین بخش اول باشه که اشاره شد. شاید برخی اون رو یک مرحله گذشته بدونن، میگن از ما که این مرحله گذشته، در حالی که مرحله اول تا به همه عمر همراه ما هست، یعنی شروعش با انتخاب همسر هست یا حتی قبل از اون برنامه ریزی برای ازدواج هست که انسان خودش رو صالح، پاک دامن و با تقوا تربیت کنه برای ازدواج، هم خودش هم انتخابش. یعنی فقط ماجرای انتخاب همسر نیست، بلکه خودسازی هست، پاک دامنی رو حفظ کردن هست و البته این باید تا آخر عمر همراه ما باشه. حتی اگر ما از فرزندانمون دور باشیم، فاصله داشته باشیم، ما یک جا، بچه هامون یک جا، قوانین و سنت های الهی این گونه است که اگر ما رابطمون رو با خدا تو خلوت حتی درست مراعات نکنیم، آسیب ها و عوارضش به فرزندانمون میرسه. یعنی همونطور که عرض کردیم، اگر تربیت رو یک امری الهی و آسمانی بدونیم، دیگه منوط به این نیست که حتما بچه من ببینه خوبی های من رو یا بدی های من رو ببینه. هم من در خلوت هم اشتباهاتی داشته باشم و توبه نکنم، خودسازی انجام ندم، یقینا روی فرزندان من مستقیم یا غیر مستقیم اثر میگذارم. خب این مرحله اول رو پس باید بهش با چشم همیشگی این خواستم یادآوری بکنم که یه وقت نگیم فایل گذشته است، برو بعدیش چیه؟ نه، تا همه عمر همراه ما هست. تربیت رو اگه بخوایم خلاصه بکنیم تو یک بیت، جان کلام میشود همین یک بیت که تربیت یعنی که خود را ساختن، بعد از آن بر دیگران پرداختن. تا زمانی که مرحله اول درست انجام نشه، تا آخر عمر مستدام نباید، نه که نگاه موقت داشته باشه، مستدام باید باشه. اگر مستمر ما خودمون رو خوب تربیت نکنیم، مراحل بعد رو اگر بتره کنیم هم فایده ای نداره. مرحله دوم رو به سرعت خدمتتون عرض میکنم. مرحله دوم به لحاظ زمانی، پس مرحله اول به لحاظ زمانی بر همه زمانها تا آخر عمر پوشش داره، مرحله دوم اقدام برای نطفه هست. اون زمانی که، اون شبی که، اون موقعیتی که انسان میخواد برای فرزند آوری اقدام بکنه، اون میشه مرحله دوم از تربیت فرزند. خب شاید کسی بگه اصلا هنوز بچه به دنیا نیومده، چرا اون شب باید جزوه یا اون مرحله باید جزوی از تربیت باشه؟ گفتیم که از نگاه دین اسلام، از نگاه تفکر دینی، تربیت ارتباط مستقیم نیست، بلکه زمینه سازی هست و این زمینه بخش مهمش همون بذره. بعد از زمین که در مرحله یک اشاره کردیم، زمین یعنی جان و روح و اعمال، پرونده اعمال زن و مرد، دختر و پسر، اونها میشه تربیت بچه. گندم از گندم بروید جو ز جو. مرحله بعدی طبیعتاً میشود بذر، یعنی اون زمانی که میخواییم اون دانه رو در زمین بکاریم. خب این مرحله هم توی زندگی فرزند ما تأثیر مستقیم داره، حتی میشه گفت یکی از مهمترین مراحل هست. اگر بخوام توضیحات مربوط به این مرحله رو خدمت شما دسته‌بندی بکنم، باید بگم بخشی مربوط میشه به شرایط زمانی، بخشیش مربوط میشه به شرایط مکانی و سومین بخشش مربوط میشه به شرایط زوجین، زن و مرد. شرایط زمانی به این معنا که انتخاب چه روز، چه ساعتی، کدام زمان از هفته و ماه و حتی سال در عاقبت و نوع تربیت این بچه تأثیر داره که ما چه زمانی اقدام میکنیم برای فرزند آوری، برای اقدام برای تشکیل نطفه و رابطه خاص بین زن و مرد. خب همینجاش کلی نکته وجود داره که رو بحث زمان در بحث اقدام بعضی افراد اصلا برنامه ندارن. یعنی بعضی از بچه ها توی مدرسه یا توی جامعه به طور کلی بگیم محصول یک بی برنامگی اند در مرحله اقدام برای نطفه. یعنی پدر و مادر، حالا گاهی توی جمع‌های خانوادگی یا در جمع خانم‌ها شاید بیان بشه، این بچه ناخواسته بوده. این یعنی مرحله دوم پر، یا حداقل یک بخشش پر. البته باز هم میگیم اگر از انسان خطایی سر بزنه، قابلیت جبران، توبه با همون شرایطی که عرض کردیم وجود داره، اما خب کار خیلی سخت میشه. ساختمانی که فوندانسیون یا پیریزی یا شناژ یا اون زیربنای درستی نداشته باشه، بالای ساختمان حالا هر چقدر میخواد قشنگ و خوب مقاوم باشه، پایین اگر ریشه محکم نباشه، اون بالا هم توی زلزله ها میلرزه. پس مرحله مربوط به اقدام برای نطفه رو ما مرحله زمانش رو باید جدی بگیریم. خب مرحله زمان هم از چند زاویه باید مورد بررسی قرار بگیره. یک، ماجرای روز هفتهش، چه روزی از هفته باشه چه روزی از هفته نباشه. دو، اینکه در طول ماه چه زمانهایی باید باشه و نباشه، مثل اینکه شب اول، وسط و آخر ماه رو پیامبر خدا به امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما حضرت فرمودند که علی جان در این سه شب از ماه اقدام برای نطفه نباید باشه مگر شب اول ماه مبارک رمضان، ولی باقی شب اول ماه ها و شب وسط و شب آخر ها همه اینها منع شده انسان ازش. این شب اول ماه مبارک رمضان به طور خاص استثناء شده که حالا اون هم حتما درش اسراری وجود داره. یکی از نکات، من نمیگم اسرار، یکی از نکاتی که شاید بشه بهش توجه کرد این هستش که شب اول ماه مبارک رمضان اگر نطفه ای منعقد بشه، خب عرض کردیم شب اول ماه مبارک رمضان از باقی شب اول ماه ها و شب آخر ماه استثناء شده، حالا شب وسط و آخر ماه ها که هیچی، اونو همش منع شدیم، ولی شب اول ماه های سال از این 12 تا شب اول ماه یه دونش استثناء شده، اونم شب اول ماه مبارک رمضان هست. خب 4 ماه طول میکشه بعد از انعقاد نطفه تا ولوج روح، یعنی دمیدن روح در نطفه شکل بگیره دیگه، اینو حتما آگاه هستید. یعنی تا قبل از 4 ماه مراحل رشد و نمو گوشت و خون و اعضای بدن و استخوان بندی ها به حدی که حالا کم و کوچک هستش، ولی از ماه 4 به بعد دیگه روح دمیده میشه در اون فرزند، لذا احکامش هم به لحاظ سقط و امثال این با قبل از 4 ماه و بعد از 4 ماه متفاوته. خب یعنی اگر شب اول ماه مبارک رمضان اقدام صورت بگیره، 4 ماه بعدش روح در بدن اون فرزند، اون نطفه دمیده میشه، 4 ماه بعدش هم میشه شب اول محرم. یعنی شاید این یک نکته و یک لطافتی باشه در این مسئله که با نام ابی عبدالله، با یاد امام حسین، اون فرزند روحش در بدنش دمیده میشه. خب اما ماجرای مربوط به انتخاب روز در هفته، روز در ماه و البته روز نسبت به اوقات قمر در عقرب از هر سه زاویه بعد بررسی کرد. قمر در عقرب هر سال متفاوت تقویمش، حالا تو اینترنت میشه جستجو کرد از منابع معتبر سه تا 6 روز، سه که حتمی هست، 6 روز دیگه قاعده احتیاطشه. 6 روز از ماه، از 30 روز ماه 6 روزش قمر در عقربه، بین 3 تا 6 روز. تو این فاصله زمانی اهل بیت فرمودند چند کار رو انجام ندید. 1 اقدام برای نطفه هست، 2 مسافرت هست، 3 کارهای بزرگی هست، تصمیم‌های بزرگی مثل تجارتی، آغاز یک حرکت بزرگ هست که مگر حالا استثنایی کسی میخواد واجب بشه حتما الا ولابد تو اون ایام قمر در عقرب مثلا میخواد بره، دستوراتی رو فرمودن، استغفاری داره، صدقه‌ای داره و از کاری که گفته شده. اما به طور کلی اگر انسان اختیار داشته باشه، انتخاب داشته باشه، نباید تو این ایام انجام بده. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که در این ایام این چند تا کاری که اشاره شد رو انجام بده، خودش خسارت میبینه. یعنی اون بچه هم تربیتش از همینجا مشکل دار میشه. خب این ماجرای مربوط به قمر در عقرب بود که نیاز داره انسان به تقویم مخصوص خودش مراجعه کنه. مثلا بزنم قمر در عقرب سال چند، اون تقویم اون سال میاد در مقابل چشم من و میتونم انتخاب کنم. از زاویه دیگه بررسی کنم شب اول، وسط و آخر ماه قمری نباشه. ماه قمری فقط گفتیم. نکته سوم این که چه روزهایی از هفته مناسب هست. مثلا شب دوشنبه یا شب سه‌شنبه مناسب هست، مثلا اون روز باشه نباشه. هر کدوم از این روزهای هفته هم یک تأثیراتی داره. این روز اگر باشه فرزند عالم، این روز اگر باشه سخنور، اون روز اگر باشه حافظ قرآن، اون روز اگر باشه سیاستمدار، این نه اینکه حتما میشه ها، یعنی این ظرفیت و بستر درش وجود داره. حالا ما چقدر به اون رسیدگی بکنیم، استعدادش رو پرورش بدیم، دیگه با خود ماست. پس این تأثیر داره اینکه چه روزی از هفته باشه. حالا قاعدهش چگونه هست دیگه، چون توضیحاتش مفصل هست، انشالله به کتاب ریحانه بهشتی مراجعه میکنید، اونجا ملاحظه میکنید که اونجا گفته شده. و حتی ساعتش در طول شبانه روز چه ساعتی باشه، همه اینا مال زمانه، شرایط زمانی از اون تقسیم بندی مرحله دوم تربیت که عرض کردیم. خب نکته دوم از مرحله اقدام مکان هست. اول زمان، دوم مکان و سوم شرایط زوجین بود دیگه. بحث مکان هم یعنی اون اتاق، اون فضا، اون خانه‌ای که میخواد درش اون اقدام صورت بگیره. یکی از نکات مربوط به مکان این هست که باید مکان آری و خالی از وجود هر انسان دیگری باشه و بلکه بشود گفت هر جنبنده دیگری در حد امکان. حالا من مورچه ها و سوسکا نمیتونیم پیدا بکنیم، پشه ها و مگس ها و چه میدونم، ولی به طور کلی اگر حیوان خانگی داریم تو اون اتاق نباید باشه. من اینو گفتم دیگه، چه برسد به اینکه انسانی مثل نوزادی باشه تو اون اتاق، یا کودکی باشه اتاق بغل که خدای نکرده ممکن باشه صدایی به او برسه. باید تا حد امکان مراعات حیا شکل بگیره. لذا تو مبانی دینیمون هم این نکته اشاره شده. مرحله اول زمانی که روایات داره، یعنی روایت مفصل داره، حلیت المتقین کسی مراجعه بکنه، بحث زمان اونجا بحث شده، توی ریحانه بهشتی هم هست. تو بحث مکان هم باز دین ما نکاتی رو فرموده. چه دین قشنگ و عمیق و جزئی نگری داریم، خدا رو شکر میکنیم که دین ما دست ما رو تو موضوعات مختلف خالی نگذاشته. خب تو بحث مکان هم دین ما، روایات ما به این نکته اشاره کرده که اگر در اتاقی فرزند دیگری باشه، مثلا بچه‌ای رو مثلا مادر خوابونده اون سمت دیگر اتاق، بعد میگه خب بچه خوابه، ما میتونیم اینجا به سمت که حالا خودمون هستیم، من و شوهرم هستم، اقدام بکنیم. حضرت فرمود اگر تو اون اتاق اون بچه حتی خواب هم باشه، اقدامی صورت گرفت، بچه‌ای که به دنیا میاد اگر زناکار شد فقط خودتون رو ملامت کنید. چطور شد؟ میگه چون رابطه شما از جنس بی‌حیایی هست، او داره میشنوه. خب بچه که خواب هست میدونید صداها به گوش منتقل میشه دیگه. هنگام خواب تمام اعضای بدن فعال هستند غیر از یک عضو بدن. این شاید توضیح اضافه باشه، عذرخواهی میکنم. همه اعضای بدن بیدارن، مغز بیداره، قلب کار میکنه، چشم کار میکنه. چشم درسته بسته است، اما دقت کرده باشه مردمه که چشم، کسی که خواب باشه مردمه کش گاهی تکون میخوره. گوش کار میکنه، لذا اگر کار نکنه که انسان ها با صدا کردن بیدار نمیشن. عرض به محضر شما که بزاق دهان به تناسب کار خودش داره فعالیت میکنه. همه اعضای بدن، یک عضو بدن خوابه، اون هم احمقترین، تو روایت داریم احمقترین عضو بدن هست که معده هست. معده تا انسان میخوابه اونم کرکرش میکشه پایین. پس این آدمی که الان اونجا خوابیده، کودک هست یا هر کس دیگری، او الان همه اعضای بدنش هوشیاره، اگرچه حالا بگیم نیمه هوشیار. پس این اقدام باید با دقت و ظرافت صورت بگیره. کسی تو اون اتاق نباید باشه. من اقدام بکنم کارم بی‌حیاییه. بی‌حیایی من روی اون بچه اثر میگذاره. حضرت فرمودن بچه‌ای که به دنیا میاد بی‌حیا و زناکار میشه. این نکته است. خیلی خیلی تلخه این ماجرا. که خب خیلی‌ها شاید ندونن، مراعات نکنن به خاطر مسائل، حالا خانه‌شون کوچیکه یا نمیدونم اتاق مستقلی ندارن یا امثال این، جدی نمیگیرن و بچه تو تربیتش دچار مشکل میشن. خب اینم نه اینکه باز زناکار میشه دیگه نمیشه کاری کرد، دیگه اون بستر تو اون جهت ریلش گذاشته شده و خیلی کار سختیه دیگه، حالا میشه برگردون ولی کار سختیه. پس این مرحله مکان هم نکاتی داره. پس اون مکان باید عاری از هر گونه انسان یا جنبندی باشه. اصلا تو روایتمون داریم که رابطه جنسی و اقدام برای نطفه رو میگه از کلاغ یاد بگیرید، چون هیچ کس برخلاف گنجشک یا کبوتر و مرغ و امثال این که عیان رابطهشون رو انجام میدن، کسی رابطه کلاغ رو نمیبینه. حیا و رو به اصطلاح رابطه مربوط به پاکدامنی در رابطه رو میگه از کلاغ، چون میره در بلندای درخت آشیانه درست میکنه و به دور از چشم دیگران این اقدام خودش رو انجام میده. و از حیوانات دیگه هم تو روایت داریم که چه نکاتی میشه آموخت. خب پس این بخش از ماجرا رو جدی بگیریم که حتما ایمنی اون فضا، یک رسم‌های غلط و زشت و غیر اسلامی قدیم در بخش مناطق ایران شاید رسم بوده، می اومدن پشت در اصلا در می زدن، می کوبیدن، پای کوبی می کردن خانواده هایی که حالا مثلا زن یا شوهر، که این کار بسیار زشت و ناپسندی بوده. الحمدلله الان دیگه رسم خیلی جاها برچیده شده. این یه نکته. نکته دیگر درباره مکان، ماجرای مربوط به چیدمان اتاق هست. توی اتاق عروسک نباشه، مجسمه نباشه، تابلویی که عکس و چهره درش هست، هر عکس و چهره‌ای باشه، اون هم نباشه. توضیحات مفصل، فقط به یک روایت بسنده کنم. اون هم این که شخصی همسرش رو میخواست گردن بزنه یا برد پیش خلیفه دوم در زمان امیرالمؤمنین. برد پیش خلیفه دوم و حکمی که میخواست براش صادر بشه این بود که گردن این زن رو بزنید مثلا، یا حالا اعدامش کنید یا شلاق بزنید، حد برش جاری بکنید. چرا؟ میگفت من سفید پوست، همسرم سفید پوست، این بچه ما سیاه پوست شده، احتمال میدم که این همسر من رفته جای خطا کرده. اون زنم قسم آیه که من نه پاکدامنی قبول نه. مردم محضر امیرالمؤمنین. حضرت فرمودن تو درون اتاقی که اقدام می‌خواستی داشته باشی چه چیزهایی داری؟ توضیح داد و گفت تا رسید به یه تابلویی که از یک شخصیت یا چهره‌ای که محبوب مورد علاقه‌اش بوده تو اتاق نصب بوده. چهره تقریبا سیاه چرده بوده. حضرت فرمودن تو در لحظه اقدام یا همون لحظه یا قبل و بعدش نگاه کردی به این تابلو و تأثیر اون نگاه تو به اون تابلو، به اون چهره سیاه شده این فرزند. یعنی رو جسم اثر میگذاره، به روح که دیگه حالا بماند. چیزهایی که اطراف ما هستند، لذا شرایط اتاق رو در نظر بگیریم. نیمه تاریک یا تاریک مناسب حیا هست، توی روز طبیعتاً صورت نگیره. و البته تو اتاق مجسمه و عروسک و امثال این رو هم که عرض کردم، چون فرشتگان از اتاق یه توش مجسمه یا امثال اینجور چیزها باشن پرهیز دارن. اینم نکته مربوط به مکان بود که البته بازم توضیحات داره، من فعلا ازش خلاصه میگذرم. مثل اینکه در اون اتاق اتاقی نباشه که خدای نکرده گناه به طور مستمر یا حتی یک بار بدون اینکه بعدش در اون اتاق نورانیتی ایجاد شده باشه گناه بخواد صورت گرفته باشه اثر رو در و دیوار میمونه، چون این درسته در و دیوار زنده نیستند اما به حکم خودشون حیات دارن، ذکر میگن، میبینن، شعور جمادات خودشون رو دارن. لذا اتاق گاهی مانع از ورود و نزول نور ملائکه، لطف خدا، یاری خدا هستش. حتما باید تو اون اتاق اتاقی باشه که مکانی باشه که اگر آلودگی هم درش ایجاد شده ما اون رو بعداً با خوبی ها جبران بکنیم. چطور مثلا بیماره کرونایی جای تو اتاقی باشه بعداً چیکار میکنن؟ اتاق رو ضد عفونی میکنن، عودی میارن، اسفندی میارن، الکلی میذارن اونجا میپاشونن. ما هم اگر آلودگی ایجاد شده باشه بعداً میتونیم ضد عفونی کنیم، با دعا، با عشق، با نماز، با قرآن فضای اتاق رو میتونیم معنوی کنیم. حدیث کسا خوندیم دیگه، در بعضی از مکانها ملائکه خدا حفت به همول ملائکه، ملائکه میان تو اون مکان حاضر میشن و ملائکه اگر جای حاضر بشن اون مکان نورانی میشه. این نکته مربوط به مکان بود. سریعا نکته سوم از ماجرای اقدام رو عرض بکنم که شرایط زوجین هست. شرایط زوجین یعنی حال جسم و روح اونها، هر دو اثرگذار هست. حال جسمشون یعنی نباید شکم پر باشن، نباید شکم خیلی خالی باشه، نباید بیماری و کسالت داشته باشند، نباید تازه از سفر اومده، اینا که دارم میگم همش تو روایت اومده، نباید تازه از سفر اومده باشن که خستگی سفر به جانشون نشسته باشه. لذا باید جسم اونها در یک حالت آرامش و قراری باشه و روح اونها هم میبایست یه آرامش روحی و معنوی مناسبی داشته باشه، به این معنا که حال خوشی باید بین اونها و خدا برقرار شده باشه. لذا شما اعمال مربوط به شب زفاف رو کسی نگاه بکنه ببینه که عجب، درش دعا داره، نماز داره، ذکر داره، تلاوت قرآن داره، تمام چیزهایی که انسان از جنس اون رو تو شب قدر میخواد پیدا بکنه، از دعا، قرآن، نماز، ذکر، اینها تو اون شب هم وارد شده. یعنی خلاصه باید اون ارتباط قلبی و روحی بین من و خداوند ایجاد بشه. چرا؟ چون روح من در اون حالت اقدام برای نطفه هر حالی باشه روی اون سلول اثر میگذاره. خیلی پس نکته عجیب هست. تو کتاب شریف القطره از آیت الله مستنبط، قطره ای از دریای فضایل اهل بیت، کتاب بسیار شیرینی هست. در یکی از مباحثی که مربوط به، اگر اشتباه نکنم، فضائل امام حسن مجتبی علیه السلام باید باشه، داستان مفصله که در مسجد کوفه امیرالمومنین مشغول صحبت بودن، یک پیرمردی وارد مسجد میشه در حالی که هیئت و ظاهر خیلی متفاوتی داشته و هیبت او همه رو، خلاصه، توجه همه رو جلب میکنه. میاد وارد مسجد میشه، به موقع اذن و اجازه میگیره، میگه من سوالی دارم. حضرت او رو احترام میکنن و میگن سوالت، میگه سه تا سوال دارم. یکی از سوالاتش راجب خواب هست، یکی از سوالاتش راجب تولد فرزند که بحث ما هست و یک سوال دیگر. میگه چرا گاهی اوقات بچه، یا علی، چرا گاهی اوقات بچه شبیه پدر میشه، گاهی شبیه مادر، گاهی شبیه عمو، گاهی شبیه دایی میشه و گاهی از این فراتر میره. حضرت فرزند کوچکشون، این فضائل امام حسن اینجاست، فرزند کوچکشون امام حسن مجتبی علیه السلام صدا میزنن، حسن جان تو پاسخ سوال این پیرمرد رو بده. امام حسن مجتبی اینطور پاسخ میدن که سوال اول، سوال دوم، مثل سوال مربوط به اون فرزند که حضرت میفرمایند چون هنگامی که انعقاد نطفه میخواد صورت بگیره، اون، حالا ما میگم سلول، تعبیر روایت چیز دیگری هست، اون سلولی که در بدن مرد و زن هست اگر آرامش داشته باشه، این فرزند شبیه پدر و مادر خودش میشه. و انکانت مستربتن، اگر اون سلول اضطراب داشته باشه، میره به سمت چپ یا راستی در رحم مادر قرار میگیره، جفتگیری صورت میگیره بین اسپرم و اون تخمک و این باعث میشه به سمت مادر، خانواده مادری، به سمت، یا به سمت خانواده پدری اون چهره شکل بگیره. یعنی اگر آرامش در هنگام اون رابطه، حالا آرامش که شاید ذات این رابطه نیست، هیجاناتی، لذت‌هایی درش وجود داره. اما منظور این هست که چیزی ماورای این نباید در پس ذهن و روح ما باشه، مثل خشم و کینه، خدای نکرده نفرت، مثل ترس و استراب، غم و قصه. حالا چی میشه؟ هیچی نمیشه، آبشو میگیریم چلو میشه. چی میخواد بشه؟ مگه روزی این چند میلیارد 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 نفر رو ما دادیم؟ خودش خواسته آورده، آخرم خودش روزیشون رو داده. هر مقدار که صلاح دونسته، یکی ثروتمند بوده داشته به بچهش بده، ولی سر یه ماه دو ماه بچهش رفته، گفته نه تو همینجا بسه. یکی هم فقیر بوده تو 90 سالگی عمر کرد، روزشو خدا داده. قصه چی؟ ترس چی؟ هیجان چی؟ نگرانی چی؟ خدای نکرده فکر نامحرم چی؟ هر فکر نامحرم، هر ذهنیت غلط، از مثالهایی که گفتم، تو اون لحظه در روح و روان اون فرزند اثر میگذاره. استراب پس به این معنا هست. پس با این توضیحاتی که عرض کردیم، روح پدر و مادر باید کاملا روح زلال و پاک و معنوی باشه. نسبت به هیچ انسانی غیر از دشمنان اهل بیت نباید کینه‌ای در دلشون باشه. و نسبت به رابطه با خدا باید در اوج عشق ورزی، اوج رابطه معرفت و محبت با خدا و اهل بیت باشن. حتما ضروری هست قبلش یه خلوت کوتاهی، دو رکعت نمازی اگر وارد شده، قرآنی خونده میشه، توسلی تو دلشون داشته باشن، بعد برای اقدام. این کجا؟ تا اون رابطه هایی که همجوری یوهویی یه دفعهی شکل میگیره کجا؟ یعنی برنامه‌ریزی باید وجود داشته باشه. پس با این توضیحاتی که عرض کردیم خدمت شما، برای رسیدن به اون آرامش، این من تایید دلم چجور میگن شب قدر همه رو حلال کن، واقعا همه رو تو دلم حلال کن، هیچ کینه نباشه. و البته هر گونه خلل و نقصی در زندگیم هست میبایست، منتها نکته وجود داره. نکته این هست که خود اون شب انعقاد شاید برای رسیدن به این پاکی و زلال بودن دیر باشه. لذا ضروری هست حتما زوجین از چند روز قبلش برنامه طهارتی و تزکیه و تهذیبی برای خودشون داشته باشن. سه روز قبلش مثلا بعضی روزه میگیرن، بعضی غذای روزه نگه میدارن. دارم کد میدم، اینا الزامی نیست، دارم کد میدم. بعضی غذای روزه مثلا یه جا نگه میدارن، تلویزیون نشون میده ارمنیه، میره تو صف وای میسه یه کاسه بشقاب غذا بگیره، میگه پیرزن شما ارمنی چرا اینجا گرسنه ای؟ میگه نه ما ثروتمند، ما از این غذای نظری از تعباس میگیریم، میذاریم تو فریزر، سال که میگذره ما خورد خورد از این برنجش تو غذاهامون میریزیم. این اعتقادو من کجای دلم بذارم؟ چقدر زیباست، آفرین. حالا ما هم میتونیم از این کارا بکنیم، غذای روزه، غذای نظری، یا اصلا خودمون نظر کنیم برای اهل بیت، غذای درست کنیم، خیرات کنیم، برای خودمون هم بگذاریم، که این چند روز ما از سر سفره اهل بیت هستیم البته همیشه، ولی چند روز به طور خاص، یعنی غذایی پختیم که پاش دعا خوندیم، روزه خوندیم، وضو گرفتیم، نیت داشتیم، اون غذا بشود جسم ما در هنگام انعقاد، اون غذا بشود حال روحی ما. لذا بعضی از اربعین که برمیگردند خستگی سفر از تنشون که در میره، بعد برای اقدام برنامه ریزی میکنن، چون میگن ما جسم و جانمون تو این 20 روز، تو این 15 روز سفر اربعین با روزی امام حسین علیه السلام بسته شده. برای همین توجهات لازم هست، هم از چند روز قبلش رو خوراکشون دقت کنن، هر جایی نرن، هر چیزی نخورن، روزه تونستن بگیرن، نظر اهل بیت البته، نظر امام زمان کار ما ارزش پیدا میکنه، که مرحوم آقا مجتبی تهرانی میفرمودن اگه میخواید زرنگ باشید حتما حتما صدقه هم میخواید بدی اینطوری صدقه بدی، برو صدقه میخواید بندازی بگو از طرف امام رضا علیه السلام برای سلامتی امام زمان، حتما قبول میشه دیگه، چون دیگه بانش اونه، نیتش هم این آقا هست. لذا ما هم حتما نیت کنیم به نیت مثلا حضرت زینب، به نیت امام رضا، به نیت امام زمان، این غذا رو درست میکنم برای دوستانشون، خودمون هم تاییدیگو بخوریم، یه چند تا بشقاب تاییدیگ برای خودمون هم باشه، بین همسایه ها خیرات کنیم، بین دوستان اهل بیت، به فقرا بدیم، اون غذا بشه غذای چند روزه ما. یا روزه گرفتن، من عالم نیستم، من جاهل حقیقی هستم و این نکاتی که میگم فقط پیشنهاد و ایده است، شاید مناسب نباشه، خود شما با علما مشورت کنید که چه راه و روش مناسبی وجود داره برای که انسان به تهذیب و تزکیه در اون ایام بتونه خودش رو برسونه. بعضی از چند روز قبل، حالی که تو روایات که داریم مثلا کسی 40 روز بتونه خودش رو به یک عمل اخلاقی، گناه نکنه، کار خوب انجام بده، چشمه های معرفت و حکمت از وجودش سرازیر میشه. خب اینها نشون میده که ما نیازمند این هستیم که از مدتی قبل، حالا 40 یا 10 یا 7 یا هر مقدار دیگری، ما یک تهذیبی برای خودمون داشته باشیم تا در اون موقعیت که از قبل زمانش رو پونز کردیم، مشخص کردیم، تیک زدیم، دیگه مشخص هست برنامه ما کی غذا بخوریم، کی اقدام هست، کی نمازشه، کی عبادتشه، تا به این صورت ما بتونیم انشالله مرحله دوم رو هم به سلامت ازش عبور بکنیم. البته لحظه اقدام هم نکاتی داره، بحث مکان که عرض کردم نکاتی داره، مثل اینکه زوجین نباید در اون هنگام عمود بر قبله باشند و نباید موافق و یا پشت به قبله باشند. این اگر خط قبله رو در نظر بگیریم، باید زوجین به هنگامی که میخوان اقدام بکنن، نحوه قرار گرفتنشون باید عمود بر قبله باشه، باید پوشش داشته باشن حتما، به اندازه که اگر رو اندازی هست، چیزی هست روی خودشون میندازن. این همه در روایات ما اومده. و یا اینکه هیچ حرفی نباید بزنن به هیچ وجه، تا جایی که میشود فقط به صورت همدیگه نگاه کنن، با محبت با همدیگه صحبت کنن، قبلش حتما معاشقه و رابطه عاطفی مناسب صورت بگیره. اینم باز روایت داریم درش، پیامبر خدا فرمودن. و یا اینکه ذکر داره از کارش رو هم باز در کتاب ریحانه بهشتی انشالله مطالعه میکنه، اما حداقل ذکر که بسم الله الرحمن الرحیم هست، انشالله با توجه، یعنی یک بخشی از عبادت ما هست، نه فقط یک لذت حیوانی. انشالله برای این موضوعات هم مطالعه عمیق‌تر باید صورت بگیره، هم دقت بیشتر، و آداب جنبی که وجود داره مثل پای زن شسته بشه، آبمون لگن تو منطقه آبپاش بشه، این رو حالا خودتون دیگه انشالله مطالعه میکنید، هم حلیت المتقین هم ریحانه بهشتی. این هم مرحله دوم، تا انشالله مرحله سوم رو محضر شما بزرگواران توضیحاتش رو عرض کنیم. التماس دعا یا علی.